تمومه. اصلا ما خودمون رو وقف مهمونه میکنیم جوری که بر اساس مطالعات صورت گرفته طرف ته دلش میگه بابا ایرانی ها عجب موجودات باحالی هستن ها. اما اون مهمون اگه مثلا از یه کشور همسایه باشه، موشم دیگه ببخشید بور نباشه، اهل هلو هاواریو نباشه که هیچ، چه بسا اصلا با همون فارسی هم حرف بزنه، دیگه ماجرا عوض میشه. تازه ماجرا وقتی خیلی عوض تر میشه که طرف مثلا تو کشور خودش جنگ هم داشته باشه، اومده باشه به کشور ما پناه آورده باشه. اینجور مواقع اون لبخند زیبای آریایی روی لبهای زیبای ما میخشکه، اخمای آریاییمون تا بناگوش در هم تنیده میشه، مهمون نوازی آریاییمون هم یهو اصلا حالی به حالی میشه و ما تبدیل میشیم به یه موجود دیگه، بد اخلاق، بی اعصاب، همچی خیلی مغرور. که چی؟ که باز چی اومدید تو کشور ما شما؟ اصلا به ما چه تو شو کشور شما جنگه؟ مگه خود ما خودمون جنگ نداشتیم؟ شما موقع کجا بودید؟ مگه ما اومدیم تو کشور شما که حالا شما اومدید تو کشور ما؟ حالا یه جوری هم میگیم کشور ما کشور ما، اصلا انگار باران رحمت و برکت همینجوری از در دیوار جاری، این همزایای جنگ زده اومدن این برکات رو ما رو جمع کنن برای خودشون. از اینجا میشه که دیگه ما یادمون میره که بابا اینا مشکل دارن که اومدن تو کشور ما، پناهنده است اسمشون، پناه آوردن به ما. بعد تازه مگه ما قراره به اینا از تو جیبمون مثلا چیزی بدیم؟ میان بیچاره ها هر کدومشون بر اساس وسعشون یه کاری میکنن، چرخ کار مملکت هم میگردونن. اما اون گوش آریایی مگه این حرفا رو میشنوه؟ نه اصلا حرفشو نزن. یه آریایی واقعا دلش به این خوشه که یه زمانی درست بعد از انقراض دایناسورها تمدنش نصف دنیا رو مال خود کرده بود، حالا هرچی هم تو بگی از مال پدر تو را چه حاصل؟ نه 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 نه، یه آریایی واقعی از این حرفا تو کتش نمیره. بله
من که بچه بودم یه همسایه داشتیم افغانستانی بودن، خانم آقای جفتشون خیاط بودن، یه دخترم داشتن همسن من، کرشمه، خودشون میگفتن کرشمه. بعض مالی خوبی نداشتن با اینکه کارشون خیلی خوب بودا، ولی مشتری کم داشتن. همسایه ها یه جوری نگاهشون میکردن، میگفتن افغانی. چند سال بعد از اون محله رفتن و من دیگه ازشون خبری نداشتم، تا همین هفته پیش تو مترو دیدم یکی داره یکی دیگر رو صدا میزنه کرشمه، برگشتم ببینم کرشمه خودمونه که دیدم آره خودشه. خوشحال رفتم سلام احوال پرسی کردم، فهمیدم رفته بودن افغانستان. حالا برگشته بود یه سری دوستاشو ببینه. بهش گفتم اونجا چطوره؟ دیگه راحت شدی دیگه از دست بچهای کوچه که حرف زدن تو مسخره میکردن میگفتن افغانی؟ نه. خندید گفت میدونی اونجا هم حرف زدنمو مسخره میکنن، میگن نگاه ایرانی حرف میزنه. باورم نمیشد. گفت تازه ممکنه بدشانسی بیاری فکر کنن جاسوس ایرانی. گفتم حالا تو چیکار میکنی؟ گفت هیچی، شاید به بهونه تحصیل مهاجرت کردم یکی از این کشورهای اروپایی. ماها دیگه عادت کردیم به این مال هیچ کجا نبودن. هیچی نداشتم بگم حالش بهتر شه، فقط بغلش کردم.
قلم قدرتمند خود رو برداشته و انشای خود را با موضوع شما با مهاجرینی که به کشورتون اومده اند چطور رفتار می کنید آغاز می نمایم. به نظر ما که یک نوباوه نمونه آریایی هستیم، کشور ما متعلق به همه کسانی است که از کشور خودشان فرار می کنند و به ایران می آیند، چون آنهایی که از کشور خودشان فرار می کنند و به کشور ما می آیند دیگر ببینید چه کشور در داغانی دارند که از آنجا به کشور عزیز و تقریبا در داغان ما فرار می کنند و ما واقعا باید به آنها احترام گذاشته نگذاریم کشور ما هم کاملا در داغان بشود و همینطور تقریبا در داغان بماند. مادر عزیز ما معتقد است که ما خودمان هم در ایران زیادی هستیم و اصلا لازم نکرده که کسی بیاید و در کشور ما پناه بگیرد و هرچی ما به ایشان یادآوری کردیم که ای مادر گرامی، بالاخره وقتی در کشور آنها جنگ به آن ترسناکی وجود دارد ما باید به آنها کمک کنیم، ایشان زیر بار نرفت و برای مقابله با آمدن پناهجویان به ایران یک راهکارهایی داد که آدم شرمش می شود آنها را در انشایش بیاورد. مثلا ایشان معتقد بود باید در مرزهای ایران یک خندق بزرگ کنده، آن را از آب علی خلیج همیشه فارس پر نماید و در آن کوسه و تمساح و مار و عقرب و این چیزها رها کنند و اگر کسی خواست بدون اجازه وارد ایران بشود ترتیب را بدهند. پدر عزیز ما معتقد است که سیاست قبول کردن پناهندگان به این شکل باید باشد که به ازای هر پناهندهی که ایران میگیرد یک مرد ایرانی به کشور تایلند پناهنده شود. و وقتی ما از ایشان پرسیدیم که دلیل اصلی علاقه ایشان به کشور تایلند چیست، ایشان گفت هیچ چیز به جز فرهنگ غنی و تمدن و تاریخ معبدهای تایلند ایشان را جذب نکرده و نخواهد کرد، و ایشان به خاطر فرهنگ این کشور است که اینقدر به تایلند و به خصوص جزیره پاتایای آن علاقمند شده است. خواهر گرامی ما هم معتقد بود که پناهنده چشمابی با موهای بور و قد 1.90 را نه تنها باید پذیرفت، بلکه باید روی چشم اسکانش داد. و وقتی ما به ایشان گفتیم که یه همچین هلویی چه نیازی به پناهنده شدن دارد، ایشون آهی کشید و گفت حالا اگه لازم شد ایشون بله رو بگه، من خودم میرم پناهنده اونا میشم. در پایان با توجه به علاقه و درک خانواده ما از مسئله پناهندگی، از عزیزان خارجی خواهشمندیم برای پناهنده شدن یک جای بهتر رو انتخاب کنن، وگرنه دیگه هرچی دیدن از چش خودشون دیدن. نقطه اجازه تموم شد.
سلام از دل و جان تقدیم آذربایجان، سلام از دل و جان تقدیم آذربایجان، سلام ما به سلم و صبح خویوم و کوچال دوران، سلام به مردم مهربون میان، دعا به مردم ارومیه بوکان پیران شهر و تکاف.
سامی جان این چیه باز؟ من این نوبت کامران نبود الان.
چرا اینو با کامران هماهنگ کردیم؟
بابا این هماهنگی شما ما رو کشت. سلام کامران، چیه چه خبره؟ عمو فیتیلهی برای چی پخش میکنی؟
سلام فرشید، من امشب یکم غمگینم.
آخه چرا، چی شده؟
تو خبره اومده بود فرشید جان عمو فیتیلهی ها برنامهشون تا آخر امسال بیشتر پخش نمیشه.
آخه
خب تو فکرشو بکن، بچه های ما تو غربت همین یه دلخوشی رو داشتن، اونم داره تموم میشه، ازشون میگیرن.
ای بابا، پس اونا هم مثل ما لست سیزنن، فصل آخر و اینان. آره امسال
البته باز جای شکرش باقیه که سری جدید خاله شادونه داره الان ضبط میشه. به هر حال بچهای ما عادت کردن مرتب تو تلویزیون عمویی، عمه‌ای، خاله‌ای، دایی یه چیزی ببینن. حالا چیکار کنیم تو این غربت ما با؟
آره واقعا بدون این خاله عمو اصلا نمیشه. من شنیدم دیشب راستی تو لس آنجلس غوغایی بوده. چی شد این مراسم امی یا همون اسکار تلویزیونی؟ کیا جایزه گرفتن کامران؟
والا جایزه که زیاد پخش پلا شد، اما سری پنجم سریال بازی تاج و تخت که یه سریال تاریخیه به قول معروف درو کرد همه جایزه ها رو، در 12 رشته خلاصه جایزه گرفت.
گیم آف ترونز.
بله.
تو خودت دیدی سریال ها رو؟ دوست داشتی؟
من از سری اول فرشی جون تا همین پنجمو نه دیدم نه میبینم، چون داستانش به نظرم جعلیه و تشویش اذهان عمومی محسوب میشه. این هر سری رو من خاموش کردم، این پنج سری رو جاش یوسف پیامبر و مردان آنجلوس دیدم.
آها، از اون لحاظ اونا بله، اونا خب به هر حال جعلی و اینا نیست دیگه. خیلی خب، موسیقی چه خبر؟
گروه فرشی جون باید بگم گروه کاربن دوم و سوم مهر ماه، یعنی همین پنجشنبه جمعه پیش رو تو برج آزادی تهران اجرای برنامه دارن. عنوان این کنسرت زبان از یاد رفته است که خانش متفاوتی از آلبوم من و دوست غولم که چند سال پیش به بازار اومده. سبک گروه این گروه را که آلترناتیو و اشعار به کار رفته در ترانه ها از شل سیلبرستون، اعضای گروه فرشاد فوزونی، سیاوش امامی، آیدین رادکیا و فرشاد رضایی هستن. به غیر از گیشه خود سالن، علاقمندان این گروه جوان با انرژی میتونن به صورت آنلاین بلیت خودشون رو از سایت پیشنهاد.com خریداری کنن.
بسیار خوب، پس علاقمندان موسیقی راک و البته ترانه‌های شل سیلبرستاین میتونن برن این کنسرت رو ببینن. ممنونم ازت کامران عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا فردا.
شب
من یه کاری از گروه کربن به اسم کاربن به اسم کی میتونه
چنان شد بکنه که از اینجا تا اون سر دنیا بره. من وقتی همه یه بلدو را در میرن افتورا خواهی میشن، میمونه با دوزا به جنگه. من که پرواز میکنه چشمای لیزر میزنه، هیچ گله ای بهش اثر نمیکنه.
میتونه تو صبحی رو چنان شد بکنه که از اینجا تا اون سر دنیا بره. کی وقتی همه قلده را در میرن هر سراخ قایم میشن، میمونه با دوستا میجنگه. کیه که پرواز میکنه چشمای لیزری داره، هیچ گله بهش اثر نمیکنه. کی میتونه اینجا بشینه یه کله از صبح تا شب دروغ به هم ببافه؟ لابد من.
با سلام، 21 دوشنبه شب را ضمن ابراز امیدواری به اینکه این دفعه هیئت ایرانی ما را هم به خودش ببره نیویورک، با مروری بر مهمترین عناوین خبری امروز و امشب آغاز می‌نماییم. جابجایی ساعت رسمی کشور از آخرین ساعت امشب و نگرانی کارشناسان از راه افتادن دوباره جو ساعت قدیم ساعت جدید در کشور و گیج و گول شدن مردم تا چند روز. اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر تعطیلی گردشگری در استان لرستان و نظر ناظران که حالا اشکالی نداره که خدا رو شکر تو همه استانا گردشگر خارجی و داخلی از در دیوار میز پایین، حالا یه لرستان شما بیخیال شد. و تأسیس تعدادی صفحه قلابی در فضای مجازی به نام پلیس فتا و توصیه محققین به پلیس فتا که پلیس فنایی فدایی چیزی هم بزنید جلوی سوء استفاده از خودتون رو تو اینترنت بگیره. سرخط مهمترین خبرهای ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی مستانی همکارم بل بل.
با سلام، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از بالا بودن شهریه های مدارس غیر انتفاعی به خبرنگاران گفت در تهران شهریه مدارس از 12 میلیون تومان شروع شده و در برخی مدارس به 23 میلیون تومان نیز میرسد، در حالی که این مدارس در شهرستان ها 1.5 تا 2 میلیون تومان شهریه دریافت میکنند. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور دخل و خرج به خبرنگار ما گفت بچه‌ای که برایش سالانه 23 میلیون تومان شهریه مدرسه پرداخت می‌شود، به احتمال زیاد روزی 100 هزار تومان هم پول تو جیبی دریافت کرده و ماهی 1-2 میلیون هم هزینه های متفرقه دیگر دارد. وی پس از محاسبات دیگری اعلام کرد با این حساب هزینه بزرگ کردن این بچه ها در کشور به مبالغی چون 7-8 میلیون تومان در ماه میرسد. او افزود این دانش آموزان باید در آینده کاشف طلا یا چاپ کننده اسکناس بشوند تا همه ی هزینه هایی که برای آنها صورت گرفته توجیه اقتصادی پیدا کند. پایان مشروع اخبار.
بله، با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و 21 دیگر، خدا نگهدار. یعنی بلبل من از این بچه های دم دستم بیاد همچی میزنمش کبود چه هایی که از من بخوری یکی از دیوار. یعنی چی آخه؟
این چه حرفی آخه؟ زشته آقای میکروفون، تر نگید این حرفا رو.
چرا نگم؟ ما بابامون نداشت، همون دوزار شهری همونه بده جاش نازممون روزی یه دست چکلگت اضافه بهمون میزد تا بی حساب شیم بلبل. بعد اینا 23 میلیون در سال شهریه مدرسه میدن. اینه.
خب آقای میکروفون طلا، دور زمونه عوض شده. الان بچه‌ها نیازاشون بیشتر شده.
بخوره تو سرشون نیازاشون. ما پیاز بودیم که نیاز نداشتیم بلبل. یعنی چی؟
نگفتم نداشتید که، گفتم نیازاشون عوض شده.
آره دیگه، ما هم به چک و لگد و تخم مرغ مونده و فلک شدن و کف دستی خوردن و اینا نیاز داشتیم. بچه‌های الان هم به میلیون اسکناس نیاز دارن. این نیازا
ای بابا مرد شما یه پا داره، من برم دیگه، دیر شد، دکتر الان میرسه.
ببین بلبل، زمان ما مادرمون یه ساندویچ صبح میداد بهمون به عنوان تغذیه، این ساندویچ رو غفلت میکردی بچه‌ها رو هوا زده بودنش بلبل.
بله آره. حتما همینجوری که شما میگین. آره. من برم دیگه، شب خوش.
برو شب خوش، اعصاب نذاشتم واسه.
Thank you. رشای کدفرش جان، مهاجرت 26 سال در ایران مهاجر بودن، از کمترین امکانات شهروندی برخوردار نبودیم. یه گواهینامه چیه؟ نداشتم. هر وقت پلیس میگرفت ما رو، افغانی هستی؟ چه پولایی که ندادن بابت این گواهینامه نداشتن این روزا. الان که اومدم استرالیا از امکانات همه چیز برخوردار که هستن چقدر میبینم فرق میکنه مهاجرت با مهاجرت. ولی حیف که الان اینجا خانوادم کنارم نیست، خانوادم هنوز ایران هستن. ولی در کل ممنون است خیلی از ایرانی های عزیز.
ممنون از شما. خانم آقایون، ما در مورد مزایا و فواید خوردن حداقل یک گیلاس شراب قرمز در طول روز زیاد شنیدیم که باعث کاهش سکته، بهبود گردش خون، جلوگیری از برخی سرطان ها و فلان و اینا میشه. اما این خوردن شراب معایبی هم ظاهرا داره که کارشناس مذهبی تلویزیون چند وقت پیش در موردش صحبت کرده بودن. بعد نیست بشنویم دیگه.
یک، اصل وضعیش اینه که دروغگو بار میاد. شراب ها دروغگوش.
بله، این که میبینی انقدر تو خارج از ایران دروغگوی رواج داره علتش همین شرابه دیگه. این صداقت و پاکدستی مسئولین جمهوری اسلامی هم دقیقا برمیگرده به همین پرهیز از شراب خوردن. حالا این لخت و پتی ها که میگن مستی و راستی و اینا رو ولشون کن، اینا طرفدار شاهن آقا. بله،
حیا میره راحت اگر به زنش تجاوز بشه به همسرش مشکلی نداره.
بله، البته این که به زن و همسر کسی تجاوز بشه و طرف اوکی باشه و مشکل نداشته باشه ربطی به حیا نداره. حالا شاید غیرت باز مناسب تر باشه، ولی به هر حال شراب حیا رو از بین میبره. اندازش مهم نیست که یه گیلاس بری بالا چه یه پای بطری رو در بیاری به حیا میشی دیگه. نمونهش تو فیلم‌های مبتذل و خاک برسری هممون دیدیم دیگه. چیزی یعنی ما که ندیدیم، یعنی چیز تو تاکسی شن، یعنی شنیدیم کلا. حالا ول کن،
خود فروش میشه به راحتی، خود رو میفروشه. امروز بخشی از قانون همجنس بازی رو که راحت تو جامعه اروپا و آمریکا پذیرفتن به خاطر اینکه اینها قبل از این قانون دلیل شراب بودن.
ما الان دقیقاً نمیدونیم خود فروشی چه ربطی به همجنس گرایی یا به قول این عالم ربانی همجنس بازی داره. یعنی کسی که میخواد خودشو بفروشه حتما باید به همجنس بفروشه، غیر همجنس نمیخره؟ چرا آخه؟ اینا رو عرض کردم، یعنی گفت ما نمیدونیم، ما میگم حتما یعنی حکمتی درش هست دیگه.
شما بعدی خیانتکار میشه. بلذا پول پیش ایشون امانت نگذارید. امروز صندوق‌های آمریکایی و جهانی چقدر مردم مطالبات دارن.
بله، البته ما شنیده بودیم این کشورها هستن که به صندوق جهانی پول بده کارن، یعنی اینا خبرها رو هم برعکس منتشر میکنن. آقا پول نبریم بدیم به صندوق جهانی، ملت اینا پولتون رو میخورن، یه گیلاس شراب هم روشا. پولتون رو خواستیم به کسی بدیم، به مراجع عالی قد آیات اعظم بدیم، حالا هی ما بگیم هی شما گوش ندین.
قانون ازدواج و زندگی به هم میکشه دیگه، نمیخوام حاشیه
بدم. آره دیگه، اینم که دیگه مشخص نیاز به حاشیه نداره. حاج آقام فرمودن دیگه حاشیه نمیره و ما هم حاشیه نمیریم. همینقدر بدونین که میپاچه قانون خانواده رو. اصلا از قدیم شراب به عنوان پاچنده قانون خانواده معروف بوده. نمیدونین مگه
خدمت رو عرض کنم، وطن فروش میشه، عاقبت الامر دیوانه میشه. مگر هیتلر دیوانه نشد؟ دیوانه ی قتل، کشتار مردم با یک شراب چقدر میکشتن.
اصلا جنگ جهانی دوم همش به خاطر خوردن شراب بوده دیگه. البته دقت کنید این قسمت فرمایش حاج آقا دو بخشه. بخش اولش اینه که شرابخوار وطن فروش میشه که دیگه خب این تابلوه. بخش دومش اینه که مثل هیتلر دیوانه میشه. حالا این وسط بازی عده ممکنه بگن هیتلر هم وطن پرست بود و همه بدبختی هم زیر سر همین حس وطن پرستی و عرق ملیش بود و اینا. حالا ممکنه هم نگن، ما هم دلیلی نداره که ایراداتی که هنوز مطرح نشده رو بخوام جواب بدیم. که یه مورد دیگه هم البته هست که دیگه ختم کلام دیگه.
تازه خیلی الان ببینید غذاها مواد الکلی شد، ببینید چقدر در جهان نازایی اومد.
الان غذاها همه الکلی شده، بعد مردم نازا شدن. جلال راستی تو از این غذاهای الکلی خوردی تا حالا؟
چیزه ببین، میگم شاید منظورش همون شکلاتایی که وسطش لیکور داره.
غذا بابا، شکلات غذا ساخه؟ یه چیزی هست حتما دیگه. ببین آقا، من و جلال و سامی نشستیم تو این استودیو، از دنیا خبر نداریم. حالا یا مرغ 12% اومده جدیدن، یا گوشت 18% یا ماکارونی 7% تو فروشگاه میدن. نمیدونم آقا، خواهشا شما های خبر دارین غذاهای الکلی و اینا چی هستن، کجا میفروشن اینا، به ما ندا بدین دیگه، بریم تست کنیم ببینیم چه جوریه.
فرشید جون، من از نیشابور زنگ میزنم. امروز نیشابور خیلی سرده، ما امروز کاپوشان پوشیدیم. فرشید جون انشالله اگه اومدیم نیشابور لباس گرم با خودت بیاری، تنهایم نیایی. آقا سامی، آقا دشتیرم با خودت بیاری.